أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
بلان على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که در جایی که امر مردد بین این باشه که واجبی نفسی است یا واجبی غیری هست، آیا می توانیم اطلاق امر در اطلاق، حالا می توانیم مال تغییر اطلاق نکنیم، می توانیم نفسی بودن رو در مورد صيغه امر یا ماده امر اثبات کنیم به وجهی؟ خب آقای شهیدی اینجا هفت وجه ذکر کردن برای اینکه ما نفسی بودن رو اثبات کنیم. بعضیشو مناقشه کردن، بعضیشو پذیرفتن. من از این هفت وجه چند تا وجهش رو انتخاب کردم در موردش بحث کنیم. یک بحثش رو که کلام رو آخوند هست که در جلسه قبل بحث کردیم، اون اینه که اطلاق دلیل وجوب اقتضا میکنه که وجوب این واجب مورد نظر ما اطلاق احوالی داشته باشه، چه واجب دیگری واجب باشه چه واجب دیگری واجب نباشه. مثلا نمیدانیم وضو واجب نفسی است یا مقدمه برای نماز هست، ما میگیم الوضوء واجب سواء کانت الصلاة واجبه ام لم تکن. خب این قلتای آقای شهید صدر داشته بودن یا شهیدی هم پذیرفته بودن که ما نپذیرفتیم این اشکال رو، و این از این جهتی که اشکال کرده بودن اشکال رو یعنی وارد ندونستیم. البته یه اشکال عامی آقای شهیدی دارن که اون رو بعداً در مورد صحبت میکنیم در بحث‌های آینده. در ضمن یکی از وجوه یک اشکال عامی رو مطرح میکنن که مناسب بودین تو همه اشکالات ذکر میشد، ولی تو بعضی از اشکالات ذکر کردن بعضی از ذکر نکردن، اونو بعدا عرض میکنن. محصر
اشکال شما بیشتر این شد که اطلاق
احوالی وجود دارد و مجرد این که خارجن، یعنی اشکال این بود، اینا گفتن گاهی اوقات ممکنه اون وجوب ذل مقدمه، اون ما یحتمل کنی ذل مقدمه با این خارجن ملازمه داشته باشه. مثل مسئله ما بود که ملازمه خارجی منافات با اطلاق نداره، به خصوص در مورد عرض کنم در بحث قدرت و عدم قدرت. حالا در مورد ملاکات رو ممکنه ما بپذیریم، ولی در بحث ملاکات و عدم ملاکات مجرد این که خارجن این خارجن تعبیر آقا شهیدین هست، این تعبیر روش رو بخونم بد نیست. و
شهیدین میگن اگه همه حالات وجود اون با وجود به این همراه باشه،
میگه که و کیف کان فهذا الوجه انما یجدی فی ما اذا کان وجوب ذلك الواجب النفسی الذي يحتمل کن هذا الفعل واجبا غیریا لاجله ينتفی فی بعض حالات وجوب هذا الفعل ولو کان منشأ انتفاء وجوب ذلك الواجب النفسی عجز المکلف عن فإن اذا يتمسك باطلاق الهيئه لاثبات وجوب هذا الفعل فیست خود به ذالک کونی واجبا نفسیه. بعد بحث عجز رو هم اینجا مطرح میکنن، یعنی ملازمه در قدرت و عدم قدرت نسبت به اون واجب نفسی و این واجبی که مردد بین نفسی و غیری هست رو مطرح میکنن. که ما عرض میکردیم ملازمه خارجیه دخالت نداره، از این جهت قضایا حقیقی هستن. یعنی شارع مقدس میگه چه او واجب باشد چه واجب نباشد، این که حالا عجز مستوعب داره عجز مستوعب نداره اینا دیگه کار نداره، این که عجز او همیشه مثلا مستوعب است و با این ملازمه داره نداره به اینه کار نداره. وقتی به اینه کار نداره، بنابراین ما میگیم اون ذل مقدمه ولو واجب نباشد، یعنی عجز از او مثلا حاصل شده باشد، این واجب است. این واجب
دلیل تلازم ما،
بله،
اگه گفته باشه هر موقع این واجب
نبود دلیل تلازم نداریم، خارجاً ملازم است و این به شارع ربطی نداره. بحث ما نکته بحث این هست، خارجاً اینا ملازمه هست، این ملازمه خارجیه اطلاق رو زمین نمیزنه.
فهمیدید تلازم خارجی اینا رو
از هر جا فهمیدیم؟ فرض این شعره مقدر قدرت از مقدرت کار نداره، پس قدرت چیز شرعی نیست، به عهده شعره نیست که عجز داریم یا عجز نداریم. اصلا این
نیست دیگه،
نه شعره نمیگه، چون این کار شعره نیست، این که عاجز هستید یا عاجز نیستید
کلی خبره کلی شو که شعره میتونه بگه هر موقع این واجب
نه این هم برای کار شعره نیست که خارجم بین اینا در عجز ملازمه هست که ملازمه نیستی بخواد به شاره رفت نداره، نه در عبد وجود، یعنی اگر به خاطر عجز باشه نه
تشخیص
صغرا نه به خاطر چیز ملازمه ای در عجز دارید شما تصویر میکنید، ملازمه میخواید بگید ملازمه ای در قید، ملازمه ای در قید، اینا رو باید قید بده شاره. حالا اینکه خارجاً ملازمه داره یعنی نه، یعنی اگر شما بحث سر این هست که میگید اگر اون ذل مقدمه واجب نباشم این وجوبش میپره، این وجوبش پریدن اگر به خاطر خارجیت باشه این باید اعتقاد بشه، بس اینه، به خاطر امر خارجی باشه عجز خارجی باشه، یعنی چیزی که به شارع ربط نداره، بس اینه دیگه، چیزی که به شارع ربط نداره، اگر چیزی رو که به شعار نبنده این قید باید بخوره و شما قید نزده اطلاق دلیل اختضا میکنه، چه نسبت دو عاجز باشید چه نسبت دو عاجز نباشید حکم ثابته،
فلان آقا عاجز هست یا قادر، این رفت شعار نده، ولی اینکه اگر عاجز شدید از ذل مقدمه رو انجام نده،
نه اگر رفت ذل مقدمه عاجز شد از اون فرض اینه که معلوم نیست، اگر اون عاجز این رفت اشاره نداره، نه رفت اشاره نداره، رفت هیچ رفت اشاره نداره، چون عجز امر خارجیه. دقت بفرمایید، چک میکنم مطلب یادی دقت کنید مطلب واضح بشه. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این بحث عجز رو چون اینجا پشت وسط کشیده شده، ادله یعنی خلاصه عرض من این هست که واجبات نسبت به این که مکلف نسبت به او عجز دارد یا ندارد، نسبت به واجب دیگر عجز دارد یا عجز ندارد، اینجور ولو ببینید این که من فرض کنید من همیشه نسبت به یک واجبی قدرت داشته باشم خارجه، این باعث نمیشه که اینکه خارجه من قدرت دارم شارع این واجب من مقید نکنه، باید مقید بکنه، بگه اگه قدرت داشتی این واجب انجام بده، ولو این همیشه وجود داره، چون این که همیشه در خارج وجود داره شارع به او کار نداره، چون این اموری هست که تعیین مصداقش با شارع نیست. همچنین اینکه اگر واجب دیگر من نسبت دو عجز داشته باشم این هم دیگه نسبت دو عجز خواهم داشت، این امر خارجیه، اگر نسبت به ذل مقدمه عجز داشته باشم نسبت به این شی هم عجز خواهم داشت، بحث این است که اگر اینجوری شما علتی که من این رو نباید مقید کنم و صورت عجز زل مقدمه رو خارج کنم، به خاطر این که فرض کردیم خارجن اگر من عجزه به نسبت به اون واجب نفسی دیگر داشته باشم، نسبت به اینم عجز دارم. خب این شعاره وظیفه شعاره، یعنی از امور مربوط به شعاره، چون امور مربوط به شعاره نیست باید قید بخوره، و قید نکردنش معنیش اینه که حتی در صورت فرض عجز که البته خارجیت نداره، حتی در صورت فرض عجز هم این واجب هست. خب عرض کنم خدمت شما، این البته عمده یک اشکال دیگه ای هست که اینجا اشکال عامی هست که آقای شهیدی در بعضی از وجوه دیگه مطرح میکنه، که محصلش این هست که این اطلاق گیری در صورتی صحیح هست که اون واجب نفسی که محتمل است این واجب مردد بین نفسی و غیری مقدمه او باشه، اون متصل به این واجبه مشکوک نباشه، ولی اگه اینا متصل باشه دیگه اطلاق گیری نمیشه کرد. این رو آشهیدی تو بعضی از وجوه آوردن و حالا بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. خب این وجه اول. وجه دوم وجهی است که ایشون از مرحوم اصفهانی نقل میکنند و نقد میکنند، ما اونو نقل نمیکنند دیگه. ما بعد از دو کلاس راهنما تیکه‌ای از کلام آقای شهیدی رو که حذف کردیم، مثلا کل اون بحثا رو یه بار کلاس راهنما میخونیم، اون رو دیگه واگذار میکنیم به کلاس راهنما. وجه سوم وجهی است که از آقای خویی نقل میکنند، اون اینه که عرض کنم اون واجب غیری که احتمال داره، اون واجب نفسی که احتمال داره این واجب مشکوک مقدمه او باشه، اون ما به اطلاقش تمسک کنیم اگه اطلاق داشته باشه، به اطلاق اون، چون واجب غیری مقید می شود به مقدمش دیگه، مقید می شود به مقدمش، بنابراین اطلاق اون دلیل اقتضا می کنه که این واجب به این واجب مشکوک ما مقید نباشه. این خب این رو آن شهیدی می فهمند که این اشکال این وجه درسته، ولی در صورتی هست که واجب نفسی و عرض کنم خدمت شما این واجبی که مورد بحث ما هست، این واجب این واجب مردد، این که واجب مشکوک ما مقدمه یک واجب شرعی دیگر باشه، ولی اگر مقدمه یک امر تکوینی باشه این وجه نمیاد. فرض کنید من نمیدانم شارع مقدس نسب سلم رو واجب کرده به خاطر اینکه مطلوب شارع به اصطلاح مقدمیت نسبت به بالا پشت بوم رفتن از کنم تعبیرشون این هست و حاضر و جای کان لابر طبعه لیکن نو یخرست و بدان به مای لحتم کون حاضر فعل لذی دو شک و فی وجوب نفسی و غیری مقدمتن شرعیتن لواجب آخر لا مای لحتم کونهی مقدمتن وجوبیتن له فلا یجریفی مثل خطاب الامر به نصف سلم به لحاظ نفی کنی واجبا غیری هن به نصف الى خطاب الامر به سعود الاسد لان سعود الاسد یتوقف على نصف سلم تکفینا این و تمسک به اطلاق الماده انما یوجد نفی احتمال تغییر شریک و حالا اونا بیان دیگری. خب بحث سر این هست که در جایی که مثلا بالا پشت بام رفتن واجب باشه، آیا این بالا پشت بام رفتن هم در صورتی که نردبام را نه هیچ عرض کنم ظاهراً الان من مشکلی در این چیز به ذهنم نمیرسم، ظاهراً این اشکالشون وارده، فعلاً چیزی به ذهنم نمیرسم. البته یک اشکال عام اینجایشون مطرح میکنه، این اشکال رو اینجایشون جواب داده ولی تو بعضی از وجوه دیگه همین اشکال رو دوباره مطرح کرده بدون جواب. اون اشکال همین هست که عرض کنم خدمت شما، این وجه که تمسک ما به اطلاق ماده بکنیم بگیم اون واجب نفسیه اطلاق داره، لازمه اطلاقش این هست که اون واجب نفسیه مقید به این واجب مشکوک ما نباشه، این در صورتی هست که اینا در دو دلیل منفصل باشن، ولی اگه در یک دلیل متصل باشن این مانع انعقاد ظهور برای اون واجب نفسی می شود. این رو در شیفت اشکال کردن. بعد آقای شهیدی جواب دادن، میگن که یمکنن یقال نه مجرد اتصال خطاب الواجب نفسی به خطاب هذا الواجب لا یوجب اجماله لعدم اجمال المراد الاستعمالی فی الامر به هذا الواجب و انما تکون نکته الوجوب غیر واضحه من حیث ان الوجوب نفسی و نو غیری و ذکر قدس لفی محله هنم استدالی که لا یوجب الاجمال. ایشون میگن که در واقع عرض کنم خدمت شما، ما این واجب اون این یه قلعه اصلا عبارت خیلی اندماج داره، اصلا چیشون میخواد بگه؟ ببینید بحث سر این هست که مثلا نماز ما نمیدانیم وضو به عنوان واجب نفسی واجب شده یا واجب غیری هست و مقدمه نماز هست. آقای خویی به اطلاق نماز تمسک کردن، میگن نماز اطلاق داره که چون اگر نماز وضوع قیدش باشه، نماز مقید باید به وضوع باشه. اطلاق ماده اقتضا میکنه که نماز مقید به وضوع نیست. بعد ایشون تعبیر میکنه که لعدم اجمال المراد الاستعمالی فی الامر و هذا الواجب و انما تكون نکته الوجوب غیر واضحه من حیث ان الوجوب نفسی و غیری. یعنی چی؟ یه موقع اگر ما میخواستیم به اطلاق این دلیل وضوع تمسک کنیم، این جواب ممکن بود بیاد که میگیم این دلیلی که گفته توضأ مراد استعمالی شوشنه، میگه وضوع بگیر، اما حالا این وضوع واجب نفسیه یا غیریه این مبهمه. بس به این اطلاق که تمسک نکردن، به اطلاق نماز تمسک کردن. نماز که قطعا واجب نفسیه، ولی واجب نفسی مقیدت یا واجب نفسی مطلقه. بستر این هست. این تعبیر مقداری اصلا نمیدونم این. اگر این چون یه وجهی بعد از این میاد تمسک به اطلاق دلیل وضوع، اون وجه بعدیه تمسک به اطلاق دلیل وضوع. این بحث تمسک به اطلاق دلیل وضوع نیست، تمسک به اطلاق دلیل نمازه. دلیل نماز که واجب نفسیه، اون دیگه نکتهش مردد نیست که واجب نفسی باشه غیره باشه. فکر میکنم ایشون این وجه رو میخواسته برای اون وجه ذکر کنه اینجا، چون این عرض کنم خاطی شده یا نمیدونم. حالا به هر حال اینو ملاحظه بفرمایید ببینید میشه این رو توضیح داد یا نه. علی تقدیر آقای شهیدی این اشکال رو در ذیل وجه ششم همین اشکال رو مطرح کرده و هیچ اشکال هم نکرده. اون کلام شهید صدر رو مطرح کرده، هیچ هم بهش اشکال نکرده. میگه که نه، اون وجه ششم رو که حالا داره میگه نه، یختص به هذا الوجه کسائر الوجوه به ما اذا لم یکن خطاب الام به شیئن متصلا بالام به شیئن آخر محتمل کونی مقدمتن له کما لو قال المولا ائت بالاذان والاقامه ثم صل و انه لا یظهر مع الامر بالاذان والاقامه فی انه وجوه نفسی و غیری. میگه این من اینو خیلی یه چیزی رو ممکنه کسی بگه، بگه ما یه موقعی به اطلاق دلیل نماز میخواییم تمسک کنیم، اطلاق دلیل نماز میشه بهش تمسک کرد، ولی اطلاق دلیل وضوع این چون مثلا بعدش نماز آمده به اون نمیشه تمسک. چون اون وجهی که وجه ششمی که حالا ایشون مطرح میکنه یک نوع تمسک به اطلاق دلیل اون واجب مشکوکه، یک نحو تمسک به دلیل واجب مشکوکه، نه دلیل واجب نفسی دیگه. ولی به هر حال اینا رو یه مقداری یه قدر بپرسید آقای شهیدی که این یه مقداری من نتونستم اینا رو جفت و جور کنم، چطور اینجا این اشکال رو مطرح میکنن اونجا مطرح نمیکنن. یه بعضی بحث به هر حال یک نوع آشفتگی تو این نوشته احساس میشه، آیا واقعا همین آشفتگی رو واقعا داره یا نداره. حالا
تمسک به اطلاق دلیل نماز چه میخواد ثابت میکنه؟
خواد تمسک به اطلاق دلیل نماز اقتضا میکنه نماز غیر مقید به وضوع باشه. وقتی نماز غیر مقید به وضوع شد در نتیجه وضوع میشه نفس دیگه، چون اگر وضوع بخواد غیر باشه باید نماز مقید به وضوع شد.
وجود نماز
دیگه چون حالی واجب دیگه اطلاق قید اطلاق ماده نه اطلاق هیئت اطلاق ماده عرض کنم خدمت شما که این اطلاق هم از سنخ اطلاق احوالی نیست، فرق است بین اطلاق ماده. حالا اینو باید بدیدیم یه توضیح بدم، خوبه این توضیح تفاوت این دوتا رو. ببینید یه موقعی ما مثلا در این بحث ما تمسک میکنیم به اطلاق احوالی وضوع. ما میگیم وضوع واجب است، سواء وجبت الصلاة ام لم تجب الصلاة. این اطلاق احوالی وضوعه. این وجه اول این هست. یه وجه دیگه هست که وجه چهارمی هست که آقای شهیدی مطرح میکنه، اون اطلاق ماده خود این وضوع هست. اطلاق ماده این وضوع و اون اینه که عرض کنم خدمت شما اگر وضوع واجب باشه، وضوع باید قبل از نماز آورده بشود، مقدمه باید قبل از المقدمه آورده بشه دیگه. ما تمسک میکنیم به این که وضوع وجوبش مقید نیست به اینکه قبل از نماز آورده شود. این اطلاق احوالی وضوع نیست، سواء و اطلاق خود واجبه، یعنی واجب ما مطلق وضوعه، نه وضوع معتیه بهی قبل از صلات، نه وضوعی معتیه بهی قبل از صلات. در مورد اطلاق اون نماز هم ما از همین سنخ ما میخواییم بگیم نماز واجب است، نه نماز مقید به این که قبلش وضوع گرفته شده باشد. این هم یه جور دیگه، این اطلاق غیر از اون اطلاق احوالی هست که مرحوم آخوند و اون اطلاق تمسک میکنن. خب حالا تا اینجا در واقع سه تا وجه در سه وجه هست که مورد بحث قرار دادیم، یعنی نقل کردیم. یکی اطلاق احوالی دلیل وجوب وضوع، اطلاق ماده وضوع در دلیل وضوع، اطلاق ماده صلات در دلیل صلات. سه وجه که به نظر ما هر سه وجهش هم تامه، به نظر ما هر سه وجهش هم تامه. البته اون اشکال این که این سه وجه در جایی هست که نماز و صلات کنار هم ذکر نشن، اون بحثی هست که باید در نظر گرفت که اون به نظرم اونم اشکالش تامه. حالا آقای شهیدی یه جا این اشکال رو نپذیرفته، یه جا پذیرفته، اینو باید در نظر گرفت که یعنی اشکال شهید صد که این استدلال در جایی هست که دلیل نماز و دلیل وضوع متصل به هم نباشن. به نظر من اشکال درستیه. من جواب آقای شهیدی رو که نمیدونم اینجا میشه بهش تمسک کردم فعلا اینا با شهید صد جواب دادن، به نظرم ما تمامه. خود ایشون بعدن همین رو عرض کردم آورده و این اشکال رو دیگه مطرح نکرده.
ما یست لول غریبی هست
یعنی اینکه دوتا واجبی کنار هم ذکر بشن، اینا ممکنه اجزا یک واجب واحد باشن، حالا یا یکیشون مقدمه باشه یکیشون زیر مقدمه باشن. اینها که اجزای یک واجب هستن، اون قبلا هم مطلب عرض کردم، این بحث ما هم در واجب غیری هست هم در واجب نفسی ضمنی، اونم شبیه همین بحثا در موردش میاد. اون اینه که فرض کنید شارع مقدس گفته که نماز جعفر طیار بخواید بخونید، دو تا دو رکعتی بخونید. ما مردد با این باشه که هر کدوم از اینا مستقل از دیگری هم امر داره یا مستقل از دیگری امر نداره. ظهور دلیل این نیست که اینا مستقل از هم امر دارن. اگر نگیم ظهورش در این است که اینا به هم متصل هستن و به هم مرتبط هستن، که بعضی ها اینجوری مدعی هستن، یا شهیدی هم در این ضمن این بحث اشاره به این مطلب هم کرده، اگر نگیم لاقل یستهول القرینه هست، اون مقداری که مسلم هست اون اینه که اینا رو با هم دیگه آوردن چیز داره، که اتفاقا این در موارد مختلفی هم اثر داره. مثلا یه بحث مهمی هست در مورد این که نماز مثلا نوافل ظهر هشت رکعتش با هم دیگه یه جا مستحبه، ولی کسی میخواد دو رکعتشو بخونه، چهار رکعتشو بخونه، شش رکعتشو بخونه، مستحب است یا مستحب نیست؟ نماز مغرب ادله داریم که مستقل است، چون میگه تنفلو فی ساعت القفله ولو برکتای خفیفتای، نماز مغربش روشنه، چون ادله داریم که دو رکعتش هم مستقلن مستحب هست. ولی در نماز ظهر اگه کسی بخواد فقط دو رکعت نماز نافله بخونه، البته مستحب افلات خیر و موضوع فمن شاست قلب و شاست اکثر تو کلی استحبابه، ولی آیا به عنوان نافله مستحبه؟ نافله خب یک ثواب خاص داره، آیا عنوان نافله ولی صرف میکنه به طوری که اگه کسی نذر کرده باشه نافله بخونه، آیا این با دو رکعت خوندن به این نذرش عمل کرده؟ امثال این ها حاج آقا عقیدش این هست که نه، نماز ظهر است دو تا چهار رکعتیه، این نافله ظهر دو چهار رکعتیه، نافله اصلا چهار رکعتیه، دو رکعت و چهار رکعت و شیش رکعتش استحباب خاص نداره، استحباب به عنوان نافله نداره. بله به طور کلی خب مصحبه و اون بحثی نیست، یعنی فرمودن دلیل ما بر استحباب جدا جدا اینها نداریم. خب این همین از مصادیق این بحث ماست که آیا امر به این که خب به هر حال ما امر داریم این دو رکعت بخون، امر داریم دو رکعت بعدی هم بخون، امر داریم، ولی این امراش با هم اومدن در یک دلیل آمدن. حالا که در یک دلیل آمدن ما میتوانیم به اطلاق امر دو رکعت تمسک کنیم، بگیم این دو رکعت اطلاق داره، حالا خواه بعدش شیش رکعت دیگه شما میارید یا نیارید، بگیم این اطلاق داره و اینو شامل میشه. دو رکعت دوم اونم اطلاق داره، سوا این که چهار رکعت بعدش بیاریم یا نیاریم. یعنی این اشکال اشکال خیلی به اصطلاح مهمی هست در اینجور مهم. نماز وتر عرض کردم اون روز مثالش رو، نماز وتر مورد بحث هست که آیا نماز وتر سه رکعت آخر نماز شب هست یا یه رکعت آخر هست، که اصلش هم این هست اگه یه رکعت، حالا نماز وقت احکام خاصی هم داره، مثلا در مورد نماز وقت کسی که میخواد نگران بحث این که نماز وقت میتواند آب بخوره، کسی که در روزه میگیره میخواد داره الان اذان دارن میگن داره نماز وقت میخونه، داره نماز وقت میخونه، تو روایات هست که میترسه اگه آب نخوره خب تشنش بشه سخت باشه، میگن تو نماز وقت میشه آب خورد، باطل نمی کنه نماز وقت. آره آره معروفه بحثه، یکی از استثناءاتی که شرب در حال در نماز اصطلاح چیز هست مصابه هم هست و بحث نماز وقت لمن یخاف العطش اگر نخوره در روز و همسایی رو داره نماز وقت میخونه. حالا نماز وقت یه رکعت آخرشه یا کل سه رکعتشه؟ یه رکعت آخرشه، که خب اینا اثر داره در اینکه نماز وقت یه رکعته یا سه رکعته همسایی اینا، اینا هم داخل در این مورد بحث ما هست که امثال اینا. حالا آیا میتوانیم مثلا ما به اطلاق حالا این بحث نماز وقت منهای بحث اطلاق و اینها عنوان وقت هم هست، ممکنه شخصی بگه که اول دوتا نمازه دوتا واجه مستقل هستن، ولی مجموعه این دوتا واجه مستقل اسمش وقته، این بحث اسم‌گذاری که طبیعتاً، ولی منهای حالا اون بحث یه سری ثمرات دیگه ای هم داره. اون ثمره اینه که حالا یکی کسی وقت نداره، فقط برای یه رکعت وقت داره، برای یه رکعت وقت داره، آیا مستحبه؟ یا سه رکعت با هم مستحبه؟ سه رکعت با هم مستحبه. مشروعیت یک رکعت من شک بکنم. خب می توانم به دلیل اطلاق دلیل رکعت یازدهم از نماز شب، اینجوری رکعت یازدهم از نماز شب، خب امر داره دیگه، بگیم اطلاق داره، ولی به نظر میرسه نمیشه این اطلاق تمسک کرد، چون این با عرض کنم، چون این بعضیاش در ضمن ادله‌ای که به وتر امر کرده هست، خب اون وتر از اینکه مبهمه، ما نمیدونیم وتر فراد همین یه رکعته یا سه رکعته. لا یؤمن بالله والیوم الاخر، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا به وتر. خب اون روایت خب نمیدونیم وتر یه رکعته یا سه رکعته. خب ما دلیل دیگری که مستقل از اونها امر کرده باشه، به طوری که به اون دو رکعت امر نکرده باشه، به این یک رکعت جداگونه امر کرده باشه، ما نداریم. اگر هم امر شده در نماز شب، گفته نماز شب چهار تا دو رکعتی هست، بعدش یه دو رکعت هست، بعدش یه رکعت هست. خود این اگر ما باشیم و ما باشیم، حتی نسبت به هیچ یک از این هشت رکعت یا یازده رکعت نمیتونه مستقل از هم بودن رو اثبات کنه، ولی خب چون ادله داریم که از ادله استفاده میشه، اینا تک تکش هم جدا جدا استحباب داره، از اون میتوانیم مطلب رو تمام کنیم. بنابراین این بحث بحث کاملا پرثمریه، ثمره عرض کردم، فقط هم در واجبات، در واجبات نیست، در مستحبات و امثال اینا هم هست، به اینها میشه تمسک کرد. یه نکته رو فقط اشاره کنم، توضیحش باشه فردا. یه وجهی شهید صدر مطرح کرده، اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، که با اون اصالت و تطابق بین مقام و ثبوت و اثبات، نفسی بودن واجب رو خواسته اثبات کنه. آقای هاشمی قبول نکرده، آقای شهیدی کلام شهید صدر رو پذیرفته. این رو ملاحظه بفرمایید. من تصور میکنم که اجمالش عرض کنم، توضیحش فردا، که شاید حرف شهید صدر درست باشه، ولی نه به بیان چیز همین، نمیدونم، اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، همون اطلاق قبلی ها، یعنی کیل جدیدی نیست. اگر بخواد وجه جدیدی باشه درست نیست. و یعنی که آقا شهیدی میگه عرفن همین مطلب شهید صد درسته، عرفن درست هست، ولی به عنوان وجه مستقل نیست، همون وجه قبلی است که درست هم هست. وجه قبلی رو ما پذیرفتیم. اینو ملاحظه بفرمایید، ما فردا در موردش توضیح بیشتر خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شهاد کاری این حالتی که وجود داره اینه که اگر شما این واجب نماز واجب نباشه، وضو اصلا ملاک نداره. اگه اون عاجز باشید، اگه عجز از نماز داشته باشید، موضوع اصلا ملاک نداره. این که بعد اشاره هست.
خب این آره.
خب اطلاق احوالی نسبت به این
نه اینه نه ما اینو نمیخوام بگیم. اگر عجز اون منشه عجز این بشه.
و این حالت هم که بله. اگه اینجوری هم باشه، همه عجزها رو ما نمیفهمیم. خود تشخیصش به عهده ما نیست.
نه بر عهده ما.
اجا اون جایی که تمام. مثلا آخون میگه امکان استیفای ملاک وجود نداره.
نه اونای همه
ممکن نه. اصلا
خوش بعضی صحبه رو ممکنه، ولی عجزای خارجی که در تشخیصش با ما نمیشه.
خب پس فعل جمله قبول دارید تخصص از مدعاست؟
نه قبول کردم، گفتم عجز خارجی، نه عجزهایی که دخالت در ملاک داره. اونها یه چیزای دیگه هست که دخالت در ملاک و امثال اینا تو اون قبول
ندارم. خب پس اساسیت از مدعا رو فعل جمله
یه جمله
قبول
نداره.
یه جایی که تلازمش این شکلی اینجوری باشه.
من عرض کردم یه نکته دیگه که
امکان استیفا نداشته باشه فراز فرض نیشگولیه.
بله اینا
چیزایی
هست که نمیدونم هیچ فایده‌ای نیست که چیزی دادم
اگه از اون عاجز بشه این ملاک نداره. این چی؟ این که اقلایی یعنی اگه نماز قدرت نداشته باشه این وضو اصلا ملاک نداشته باشه. این که احتمال فقط
غیبیه. ملاک نداشته باشه چرا؟ چون غیبیه. من های جهت غیریت ولی نفسیت ولی ملاک نداره. این مشکوکیه دیگه. علتی که ملاک نداره چون غیریه. ولی منهای از اگر نفسی باشه ولی ملاک هم نداره.
ممکنه دخالت. دلوک شمس در هر دو دخالت نفسی داشته باشه. و اون واجب نباشه.
جون
مقاله رو چی؟ مقاله رو بیه اتراه.